أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به عرشبت خدمت شما که 26 مورد از مکاسب محرمه بود که علت حرمتشون حرمت خود اونهاست، چون خودشون یک فعل حرامی هستن کسب به اونها حرام قرار داده شده، که اون عنوان ولایت از جانب جائر بود. بعد مرحوم مصنف فرمودن پذیرش ولایت از جانب جائر، این پذیرش ولایت حرام است مگر در مواردی، یک سری مسوقاتی دارن که اون مسوقات و مجوزات یکیشون چی بود؟ اکراه بود، یعنی شخص مکره باشد، اجبار شده باشد بر پذیرش این ولایت. مرحوم مصنف در انتها یه سری تنبیهاتی رو راجع به این ولایت اکراهی مطرح میکنن که امروز تنبیه سوم رو بحث میکنیم. تنبیه سوم اینه، ایشون میفرماید که مرحوم صاحب جواهر فرمودن که اون چه از اصحاب آشکار می شود در مسئله اکراه بر ولایت این استش که سه قول راجع به این که آیا در موارد اکراه بر ولایت در جواز پذیرش ولایت اکراهی قدرت بر تفسی از مکرهون علیه به معنای این که به حدی انسان قدرت داشته باشد که از این مکرهون علی فرار بکنه، حتی با ضرر، حتی قرار باشه که ضرر سنگین انسان بکنه، حتی با حرج، حتی تحمل این ضرر و ضرر سنگین برای او حرجی و عسری باشد، بگیم این شرطه، باید حتی یه همچین قدرتی هم نداشته باشد، کاملا الجاء شده باشد به پذیرش این ولایت. هیچ راهکاری، حتی یک راهکار پرهزینه برای فرار از این خلاصه اکراه وجود چی نداشته باشد. مرحوم صاحب جواهر فرمودن در مسئله بین اصحاب سه قول هست. یک قول می‌فرماد مطلقاً یه همچین چیزی شرط نیست، همچین قدرت از تفسی شرط نیست. یک قول میگه مطلقاً شرط هست. یک قول میگه آقا تفصیل میدیم. در اصل پذیرش ولایت شرط نیست. یعنی همینقدر که انسان اکراه شده باشه برای پذیرش ولایت کافیه. و لازم نیستش که حالا بر اصل پذیرش ولایت من مثلا یک چاره پرهزینه مثلا نداشته باشم، حتی با یک چاره پرهزینه نتونم فرار کنم، همینقدر که من اجبار کرده بر پذیرش این ولایت، ولی من یک راهکار فرار از این اکراه دارم، اون راهکار بسیار پرهزینه‌ای هستش، تحمل اون هزینه ها و ضرر ها برای من عسریه و حرجیه، بگیم اینجا عرض شد خدمت شما که لازم نیست همچین راهکاری رو من نداشته باشم، همینقدر که من به صورت معمولی بدون ضرر نمیتونم فرار کنم از این اکراه، و اکراه محقق بشود برای حلیت اصل پذیرش ولایت کافیه. اما در مورد محرماتی که در خلال این پذیرش ولایت اون خلاصه جائر به من دستور میده که انجام بدم به عنوان والی او، راجع به اونها گفتن نخیر، اونها دیگه سختگیرانه است، صرف این که من اجبار میکنه برای تجویز اونها و تسویق اونها کافی نیست، بلکه باید عجز از تفسی داشته باشیم، یعنی اینکه به این معنا که حتی یک راهکار پرهزینه هم اگر وجود دارد واسه فرار از اون امر حرام او، ما حق نداریم اون کار حرام رو انجام بدیم و اون حرام برای ما حلال نمی شود. از ثالثا انه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین. مورد سوم این استش، تنبیه سوم این استش که به تحقیق ذکر کرده است بعضی از اساتید همزمان و هم عصر ما که منظور ایشون مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه هستش، که انه یظهر من الاصحاب، که آشکار می شود از اصحاب امامیه، ان فی اعتبار عدم القدرت علی التفسی من المکره علیه، در اشتراط عجز از تفسی، عدم القدرت یعنی عجز، ناتوانی از فرار از اون چه که ما برش اکراه شده ایم و عدمهی و عدم اشتراط این شرط در جواز پذیرش ولایت و محرماتی که بعداً بر این ولایت مترتب می شود، اقوالاً ثالثا تفصیل، دو قول چند قول هست که سومیشون تفصیل بین اکراه بر نفس ولایت و بین غیر حامل المحرمات هستش. وقتی که توی کتب فقهی یا اصولی میبینید شما کتب شیعه اینجوری، کتب قدما معمولا اینطور بوده، وقتی که میامدن یک مسئله رو میگفتن درش اقوال هست، بعد به جای اینکه همه اقوال رو بگن فقط قول به تفصیل رو ذکر میکردن، این نشون میده که اون دو تا قول دیگه چی هستش. تفصیلی که ایشون میده چیه؟ میفهمد از تفصیل بین الاکراه على نفس الولایت المحرمه فلا یعتبر، تفصیل بین اکراه بر خود ولایت حرام، یعنی فقط اصل همون ولایتی من بپذیرم، اینجا بگیم شرط نیست که حالا من قدرت بر تفصیل از مکرمون علیه داشته باشم. عرض کردم منظور از این قدرت بر تفصیل از مکرمون علیه قدرت معمولی نیست، تفصیل معمولی نیست، این تفصیل به هر راهی حتی با یک راه پرهزینه، یعنی در اونجا نه، یه همچیزی شرط نیست. همینقدر که اکراه محقق باشد عرشبت خدمت شما کافیه برای تجویزش. فلا یعتبر و بین غیر حامل المحرمات و بین غیر این از سایر محرمات و یعتبر فیه العجز عن تفصی، پس معتبر است در او عجز از چی؟ تفصی. یعنی مثلا فرض کنید در ضمن این ولایت به من دستور داده شده که تو برو مثلا عرشبت به خدمت شما که فلان حرامم انجام بده، مال فلانی را مصادره کن، فلانی را بکش، فلانی را مثلا دستگیر کن. بگیم تو اون محرمات، حالا غیر از کشتن که گفتیم مجوز ندارد، تو اون محرماتی که تجویز دارد اونجا شرط از عجز تفصی. یعنی حتی اگر یک راهکار بسیار خلاصه پرهزینه‌ای وجود دارد برای فرار از این خلاصه حرامی که او داره بهش دستور میده و اکراه میکند، من باید اون هزینه رو به جان بخرم و حق انجام اون حرام رو چی ندارم. تجویز اون حرام مشروط به این است که حتی همچین راهکاری هم وجود نداشته باشه. بعد مرحوم مصنف میفرماید که خب این یه برداشتی است که آقای صاحب جواهر میفرماید. ما که نگاه میکنیم به کلمات آقایون فقها اختلافی در مسئله نمیبینیم. که ایشون داره میفرماید اختلاف هست، نه، ما تو یه جاهایی وقتی که نگاه میکنیم به کلام فقها دونه دونه بررسی میکنیم ببینیم هیچ اختلافی در مسئله نیست، و بعد بحث بشه ببینیم که خب این ادعای خلافی که مرحوم صاحب جواهر میکنن از کجا ناشی میشه، برای چی ایشون ادعای خلاف کردن. فقط ولذی یظهر من ملاحظات کلمات، ولی اون چی که از ظاهر کلمات اصحاب و ملاحظه کلمات بررسی کلمات اصحاب آشکار می شود، فی باب الاکراه در باب اکراه، عدم الخلاف این است که راجع به فی اعتبار العجز عن التفصی اذا لم یکن حرجا و لم یتوقف علی ضررین هیچ اختلافی ندارن. آقایون اختلاف ندارن در شرط بودن عجز از تفصی در صورتی که این تفصی حرجی نباشد، انسان رو به حرج اسر حرج نندازه، ولم یتوقف علی ضرر، متوقف بر ضرر هم نباشد، ضرر زننده به من هم چی نباشد. یعنی چی؟ کجا گفتن آقا در اینجا اینقدر شرطه؟ خب ببینید این اصلا محقق اکراه، چون اگر یه همچین تفصی ممکن باشه اساسا اکراه صدق نمیکنه. مثال ها رو ببینید، این در واقع یک شرط زائدی بر اکراه نیست. کما از اکره علا اخذ المال من مومن، مثل اینکه این شخص اکراه شده برای اینکه برو مال فلانی رو بگیر. فیود هره انه اخذ المال و جعله فی بیت المال معدم اخذهی واقعا، پس اظهار میکند به اون آقای مکره که اون مال رو گرفته این رو گذاشته تو بیت المال، ولی خلاصه در حالی که در واقع معدم اخذهی واقعا، در واقع اصلا مال نگرفته، گفته برو مال زید رو بگیر، اینم ادا در میاره که بعد رفتم مالش رو گرفتم گذاشتم بیت المال، اینها یه سری سندسازی هم میکنه، اما در واقع مال او دست خودش هستن، مال او رو ازش اخذ چی نکرده. آو اخذ او جهرن تو مرد و ولی سنا، یا اینکه نمیبینه سندسازی نمیتونه بکنه، بعد واقعا اینو بگیره، در ظاهر و در آشکار میاد مال او رو واقعا اخذ میکنه. سم مرد و ولی سنا جهرن، یعنی یه جوری که اون آقای مکره بفهمد، اون آقای ظالم بفهمد، یه جوری اخذ میکنه که او خیالش راحت بشه که اخذ شده، بعدن میره رد و ولی سر اون مال رو بهش برمیگردونه سرن، یه جوری مخفیانه سری که اون شخص مکره این دفعه نفهمه. کمال کان یفعلو ابن یختین، کما اینکه کان یفعلو فعل ماضی استمراریه دیگه، مضارع وقتی کانه ماضی سرش در بیاد میشه ماضی استمراری، یعنی جناب ابن یختین کان یفعلو، یعنی سنتش این بود که این کارو میکرد، هر موقع بهش اون خلاصه ملعون دستور میداد که برو مال کسی رو مصادره کن ضبط بکن، ایشون این کار میکرد، بعدن یواشکی برمیگردون که او نفهمه. و کما از امره او به حبس مؤمن، و مثل جایی که امر کرده فلانی رو بگیر زندانی بکن، فیدخله فی دار واسعه من دون قید، و یا سن ضیافت او رو میکنه توی یک خانه بسیار وسیعی بدون اینکه دست و پاش هم بند و دستبند و زنجیر و اینها بزنه، خوبم ازش پذیرایی میکنه، و یا سن ضیافت خوب ازش مهمان نوازی میکنه، و یظهر انه حبسه و شد دادن، منتها
اظهار میکنه به اون آقای جاهل که بله من الان اینو حبسش کردم و حسابی به سخت گرفتم و پدرشو دارم در میارم تو حبس. اینم ببین اینجور تفسی میگه. ببینید در اگر همین مقدار ببینید میفرماید که حرجی نیست، اینقدر تفسی شرطه، بله همینقدر که من بتونم بدون هیچ هزینه ای این اکراه رو اون فعل اکراهی رو انجام چی ندم. جایشون میگه هیچ اختلافی نیست، همه میگن این شرطه، چون اگه این نباشه اصلا اکراه صدق نمی کن. این محقق موضوع اکراه هست، یه چیزی زائده بر اکراه چی نیست، اکراه همه قبول دارن، بعد اصل اکراه صدق بکنن تا اینکه احکام اکراه یعنی رفع حکم اکراهی چی بشه، ثابت بشه. و این پس از این بعد میگه اینجا که پس اختلافی نیست. دوم و کذا لا خلاف، همچنین هیچ اختلافی نیست، فی انه لا یعتبر فی العجز عن التفسی اذا کان فیه ضرر کثیر و کان اذا کان فیه ضرر کثیر، همچنین هیچ اختلافی نیست در این که شرط نیست عجز از تفسی در صورتی که در اون تفسی ضرر کثیر باشد. یعنی مثل این مثالی که زدیم نیست، یعنی به این راحتی نیستش که من بیام برم مثلا فرض کن مال طرفو بگیرم بعدن یواشکی برگردونم، یا من بیام برم مثلا فرض کن نگیرم اصلا اظهار کنم گرفتم و واقعا نگرفته باشم، به این راحتی نیست. اگر قرار باشه من تفسی بکنم از این خلاصه فعل حرامی که به من دستور داده، باید متحمل ضرر بسیار سنگینی بشم، حالا ضرر مالی باشه ضرر جانی باشه هر چی ممکنه باشه. میگه اینجا هیچ اختلافی نیست که این معتبر نیست، همینقدر که من بتونم به صورت معمولی نتونم به صورت معمولی فرار کنم بدون ضرر بدون حرج، همینقدر باعث میشه حکم اکراه ثابت بشه و ما بگیم اینجا رفع حکم حرمت بشه، حرام تبدیل به حلال بشه، مجوز انجام حرام بشه. لازم نیست حتما من یک خلاصه یه جوری باشه که الجا پیدا کرده باشم به این که این حرام رو انجام بدم، هیچ راهکاری ولو پرهزینه ای نداشته باشم، نه، همه قد که راهکارهای معمولی دم دستی بدون هزینه اگه نداشته باشم اکراه صدق میکنه حکم رفع میکنه. بیشتر از اونش هم ایشون میگه اختلافی نیست که لازم نیست. خب اگه اینجوریه پس چرا مرحوم صاحب جواهر اومد فرمودش که آقا عرض شد خدمت شما که در مسئله سه قوله، یه ده گفتن مطلقاً شرط نیست، یه ده گفتن مطلقاً شرط هست، یه ده گفتن عرض شد خدمت شما تفصیل دادن گفتن در اصل ولایت شرط نیست، در محرمات مترتب بر ولایت شرط هست. میفهمد منشأ زعم جناب آقای صاحب جواهر که خیال کردن در مسئله اختلافیه و اختلاف نظر بین فقها در این مسئله وجود داره، ما ذکره او فی المسالک فی شرح عبارت شرایع، اون چیزیست که مرحوم شهید ثانی در مسالک در شرح عبارت محقق حلی در شرایع فرموده، مستظهرا منها خلاف و معتمد علیه، در حالی که مرحوم شهید ثانی استظهار کرده است از کلام صاحب شرایع خلاف اون چیزی که نظریشون بوده و بهش اعتماد داشت. توضیح بدم، ببینید میگه آقای شهید ثانی در آقای محقق حلی در شرایعشون یه متنی رو آوردن راجع به همین بحث این که عجز از تفسی آیا شرط است در اکراه یا شرط نیست، منظور ایشون یه چیزی بوده، تفسیر و شرحی که آقای شهید ثانی تو مسالکشون زدن به این فرمایش مرحوم محقق حلی در شرایع یه چیز دیگری بوده، یعنی یه چیزی به گردن ایشون گذاشتن که خودش قبول چی نداره. چون این تفسیر غلط رو کردن، صاحب جواهر هم این تفسیر از شهید ثانی دیده، صاحب جواهر هم می‌خواسته کلام محقق حلی رو شرح کنه و به اون تفسیر اعتماد کرده و گفته در مسئله سقول است، تفسیر و تفسیری که مرحوم شهید ثانی نسبت داده به آقای چی صاحب شرایع مرحوم محقق حلی. اگر اون تفسیر نبود این ادعای اختلاف و خلاف در مسئله هم توسط آقای مرحوم صاحب جواهر هیچ وجهی نداشت. منشأ این ادعای خلافی که ایشون کرده اون تفسیر غلط و اون شرح غلطی است که مرحوم شهید ثانی در چی کرده؟ مسالک زده. حالا ما باید پس اینجا چیکار بکنیم برای که حرفا ثابت بشه؟ اول باید کلام صاحب شرایع رو بگه مرحوم مصنف، بعد باید بره کلام شهید ثانی و در شرع کلام محقق حلی در شرایع رو بفرماد، بعد اون وقت بفرماد که خب حالا چجوری از این همچی برداشت اختلافی آقای صاحب جواهر کرده، و بعدم همه اینا رد کنه، چون ایشون ادعاش این است که اصلا محقق حلی همچین مطلبی رو قائل نیست که شهید ثانی داره بهش نسبت میده، بگه در مسئله اختلافی نیست، کاملا واضحه و این حرفا هم این اختلافا و این احوال خلاص نقل قول خلاف هم غلطه. میفرماید که قالف الشرایع، جناب عرشت خدمت شما مرحوم محقق حلی در شرایع بعد الحکم به جواز دخول فی الولایه دفعا للضرر الیسیر مع الکراهه و ولی کثیر بدونه ها، بعد از اینکه ایشون حکم دادن به جواز دخول در ولایت جائر برای دفع ضرر کم در صورتی که اکراه وجود داشته باشد و برای دفع ضرر کثیر و زیاد در صورتی که حتی اکراه هم وجود داشته، چون اونجا دیگه ادله لا ضرر میونه نمیگیرن دیگه، درست شد؟ پس لا ضرر اونجا در ضرر کثیر و متنابه که عقلا قابل تحمل براشون نیست میاد، میگه که آقا اینجا ولو اکراهی هم نبوده شما رو مجبور نکردم ولایت رو بپذیرید، اما اگه نپذیرید یه ضرری شما میکنید، ضرر کثیری هم میکنید. ادله لا ضرر میان، قاعده ضرر میاد اینجا نفی حکم میکنه. بعد از اینکه این دو تا رو فرموده که اکراه و ضرر اینها هر دو باعث رفع و حکم حرمت ولایت هستن، اونجا اومده فرموده که اذا اکرهه الجائر على الولایه، اگر آدم جائر و ستمگری اومد شخص رو مکره کرد، اجبار کرد بر ولایت که باید ولایت من رو بپذیری، فلان فلان منطقه رو، فلان دستگاه اداری رو، جاز الله الدخول، برای او جایز است داخل بشود در ولایت جائر، ولی عمل به ما هم اصل ورود در این ولایت و پذیرش ولایت جایزه، هم عمل به اون محرماتی که او دستور میدهد که انجام بده عمل به ما امره اونم جایزه، منتها به چه شرطی؟ یه شرط داره، صرف همین اکراه و ضرر نیست، باید شرط دیگری هم باشه و اون چیز ما عدم القدرت علت تفسیمن، در صورتی که قدرت بر فرار و چاره‌جویی از این پذیرش ولایت یا اون محرماتی که بعدن دستور میده این نداشته باشد، عجز داشته باشد، الا فی الدماء، مگر در دماء محرمه که در اون نه اونجا قدرت داشته باشه نداشته باشه حق نداره مرتکب خونریزی بشه، اونم خون محترم، نه خون نامحترم، خون یک مؤمن که احترام داره، و انه لا تقیه فیها، چون در اونجا روایات هم بیان کردن که تقیه‌ای در دماء وجود چی نداره. قال فی المثالی، خب این عبارت مرحوم محقق حلی در شرایع، مرحوم شهید ثانی در مسالکشون ذیل این عبارت یه فرمایشی دارن که خلاصش اینه، ملخصش اینه، این عین عبارت مرحوم شهید ثانی نیست، میفرماد ان المصنف قدس سره، همانا مصنف قدس سره یعنی مرحوم صاحب شرایع مرحوم محقق حلی، ذکر فی هذه المساله شرطین، در این مساله جواز پذیرش ولایت جائر و همچنین جواز انجام محرماتی که جائر به ما دستور میده دو تا شرط رو ذکر کرده، یکی اکراه، اونجا که فرمود چی هر شبت خدمت شما که اذا اکرهه الجائر علی الولایه، یکی هم چی والعجز عن التفسی، یکی هم عجز از تفسی، اونجا که فرمود من عدم القدرت علی التفسی، عدم القدرت یعنی عجز دیگه، عدم القدرت علی التفسی یعنی العجز عن چی تفسی، یکی اکراه پس شد، یکی هم شد عجز از تفسی، و هما متغایران، این دوتا با هم دیگه چی هستن؟ متغایر هستن، با هم متفاوتن، با هم یکی نیستن، چرا؟ چون عطف ظهور در مغایرت داره دیگه، وقتی میگه اکره و بعد میفرمد ما، حالا نگیم عطف، اینجا عطف که نیست، اما یه معه میاره میگه علاوه بر این که باید اینم باشه، خب این ظاهرش نیست که این یه چیزی غیر از اون اکراهه، خوب دقت بکنید، چون ببینید عجز از تفسی به یک معنا همون اکراهه، یعنی چیز دیگری نیست، چیزی اضافه بر اکراه و غیر از اکراه نیست، شما دو جور عجز از تفسی دارید، لابلای کلمات هم تو اول بحث که داشتم توضیح میدادم خارج از متن بحث رو، اینو اشارت و مایی بهش کردم، ببینید عجز از تفسی دو جوره، یکی عجز از تفسی به این شکل که شما عاجزید که فرار کنید از این فعل حرام و از این اکراهی که به شما شده است، به این که یه کاری انجام بدید که خیلی هم هزینه برای شما چی نداره و انجام اون کار برای شما حرج و عسر شدید محسوب چی نمیشود، این مقدار لازمه، اگه نباشه اصلا اکراه صدق نمیکنه، عرض کردیم مثلا وقتی که میاد علی ابن یقطین رو مجبور میکنه برو مال فلانی رو مصادره کنه، من به راحتی میتونه بره مال رو نمایش بده مصادره کرد اما مصادره نکنه، بره مصادره کنه بعدن برگردونه، اینجا اصلا اکراه صدق نمیکنه، چون اکراه معنیش نیست که اجبار کنه شما رو، هیچ اجباری اینجا صدق نمیکنه، چون من میتونم به راحتی از دره مثل که به شما بگه آقا تو باید زنت طلاق بدی و تو زورت هم به این آدم میرسه حتی در آشکار، حتی وقتی اونم بفهمه و زنت طلاق نمیدیم، یا الان ببینم برو ببینم میخوای چه غلطی بکنی، اینجا انا اکراه صدق میکنه، نه چرا، چون شما راه تفسی دارید بدون اینکه ضرری متوجه شما بشود، خیلی راحت، این کارم خرجی نیست، یعنی این نگفتنه هیچ خرجی هم بر شما، حالا چه اینکه این نه رو بتونه توی مثال آخری که من زدم خیلی راحت بگه و اون مکره رو کنار بزنه، حضور خود این آدم از او بیشتر، یا اینکه نه هر شب خدمت زورش از او بیشتر نیست اما میتونه یه جوری مخفی کنه و متوجه نشه ضررش به این نرسه، اینجا اکراه اصلا صدق نمیکنه که بخواد حکم اکراه یعنی رفع محرمات اینجا ثابت بشه، این معنای از تفسی و عزیز از تفسیر، این اصلا محقق اکراه، چیزی زاده بر اکراه نیست. مرحوم شهید ثانی میفرماید اگر مراد محقق حلی از عجز از تفسی این معنا نمیتونه باشه، چون این غیر از اکراه نیستش که، این همون اکراهه. یعنی اگر اینم نباشه دیگه اصلا اکراهی نیست. پس وقتی میگه اولا باید اکراه شده باشه، بعد میگه علاوه بر اون باید عجز از تفسی هم شده باشه، یعنی این چیزی غیر از اون است. یعنی عجز از تفسی به این معنا که حتی یه راهکار پرضرر و یه راهکاری که اگه من انجام بدم برای فرار از این اکراه هزینه بسیاری داره و تحمل او برای من حرجیه و بسیار عذر داره، همچی راهکاری هم نباشه. یعنی کاملا علاوه بر اکراه بالاترین، من الجا دارم به اینکه این کار حتما انجام بدم، هیچ راهکاری برای فرارش نیست، ولو یک راهکار بسیار پرهزینه. چون میگه این که آقای محقق حلی آمده فرموده مع فرشت خدمت شما عدم القدرت علی التفسی، منظورش این نیستش که یعنی به صورت معمولی نتونه فرار کنه، نه، میخواد بگه هیچ راهی ندارد، حتی یک راه پرهزینه، که این دیگه چیزی اضافه بر اکراه و متغایر با اکراه و هما متغایران و ثانی اخص و دومی اخص از اولیست. یعنی عجز از تفسی در کلام ایشون اون چه ایشون اراده کرده اخص از اصل اکراه. اکراه دو جوره، یه اکراه به این صورت هستش که من هر ثبت خدمت شما عجز از تفسی به این معنا ندارم، یعنی میتونم ولو با یه راهکار پرهزینه هر ثبت از شر اکراه شما خلاص بشه، منطور راهکار پرهزینه ایست هرجیست، این یه جور اکراهه. یه اکراه اکراه الجاییه، یعنی من هیچ راهی برای فرار از این اکراه شما ندارم، حتی راهکار پرهزینه، که ایشون میگه این اخص از اون اولیش. اکراه معنای عامه هر دو فرض رو میگیره، اینی که ایشون گفته من عدم القدرت علی تفسی، منظورش هم از تفسی تفسیه ولو پرهزینه هستش، این هم قسم دوم از اکراه. میخواد بگه مطلق اکراه نیست، اکراه خاصی مد نظر، اکراهی است که به حد الجا برسه و طرف هیچ راهی ولو پرهزینه، ولو اینکه اون راهکار هزینه هاش تحملش حرجی باشد برای این شخص، برای این شخص وجود نداشته باشه برای فرد مکره. میفرماد و ظاهرا ان مشروط ها مختص. پس ایشون دو تا شرط بیان کرده، اولا مشروط این دو تا میشون میخواد بگه ظاهر نیست که مختلفه، یعنی این دو تا شرط هر دو برای یه چیز نیستن، برای دو چیز هستن. یکیشون شرط است برای اصل دخول بر ولایت، یکیشون شرط است برای انجام اون محرماتی که در خلال ولایت جائر دستور میده بر انجام بدن. میگه اونجا که میگه اذا اکره الجائر علی الولایه جاز له الدخول، برای او دخول جایز است، این اصل اکراه ولو قدرت بر تفسی پرهزینه دارد، این برای اصل دخول در ولایت چی هستش؟ جایزه. پس اینجا برای اصل دخول در ولایت و اصل پذیرش ولایت جائر تفسی به این معنا شرط چی؟ نیست. اما اونجا که میگه ول عمل به ما یه امرو، عمل با اون محرماتی هم که اون دستور میده جایز است، معدم القدرت، میگه این معدم القدرت فقط شرط واسه همین العمل به ما یه امروه، فقط برای اون محرماتی است که این میخواد بعدن انجام بدهد به دستور اون آقای جائر، ایناست که فقط علاوه بر اکراه مشروط به عجز از تفسی هم. یعنی باید حتما طرف ملجع باشه، هیچ راهکاری ولو پرهزینه برای فرار از این محرماتی که بهش دستور داده میشه چی نداشته باشه. اینه و بیشتر از این عرض شد خدمت شما که چی نیست. ول امر به ما یامر و عدم القدره. پس مرحوم آقای شهید ثانی چی داره برداشت میکنه از ظاهر عبارت صاحب شرایع؟ میگه ببینید صاحب شرایع میگه برای اصل پذیرش ولایت صرف اکراه کافیه، تفسی به این معنا، عجز از تفسی به این معنا که هیچ راهکاری ولو پرهزینه‌ای نداشته باشد برای فرار از این اکراه لازم نیست، حتی اگر راهکار هم داشته باشه باز اصل پذیرش ولایت جایزه. اما برای پذیرش عمل به ما یامر و برای انجام دادن اون حرام‌هایی که او دستور میده انجام بدن، اونجا به راحتی نیست که صرف اکراه کافی باشد، باید هیچ راهی برای فرار از او ولو اکراه کار پرهزینه وجود چی؟ این همون قول به تفصیلی است که آقای صاحب جواهر اومد نسبت به اصحاب داد، گفت اصحاب در اینجا ظاهرش این است که سه قول دارن، یه قول به تفصیله، میگه اصل پذیرش ولایت مشروط و عجز از تفسی به این معنای شدید نیست، اما محرماتی که در خلال اون ولایت انجام میشه اونا تجویزشون مشروط به چیه؟ به همچین عجز از تفسی شدیدی چی؟ هستش. این هم قالب تفسیره. اینا رو برای چی گفت؟ اینا رو برای این گفت که بگه آقا جون با اینکه ما داریم میبینیم اصحاب اختلافی در مسئله ندارن، چجور میشه آقای صاحب جواهر که اینقدر فقیه متزلی بوده آمده اینطور نسبت داده به اصحاب، گفته چرا بعضی قالب تفصیل شدن، سه قول در مسئله هست. جهتش همین برداشت اشتباهی بوده که صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه از عبارت محقق حلی در شرایع داشته. فرد و ظاهر ان مشروط هما مختلف، ظاهر است که مشروط این دو تا شرط هم مختلفه. فل اولو اصل اکراه شرط لاست قبول الولایه، این شرط برای اصل قبول ولایته، و ثانی شرط للعمل به ما یامر و دومی شرط است برای عمل به اون چه که اون خلاصه جائر دستور میده به شخص چی؟ والی. ثانی یعنی چی؟ یعنی اون عجز از تفسی به معنای الجا، به این معنی که هیچ راهکاری ولی یک راهکار پرهزینه نداشته باشه. اگه داشته باشه ولی یک راهکار پرهزینه است، ولی انجام این کار برای او ضرر شدید داره، تحملش برای او حرجیه، حق نداره اون حرام انجام بده، باید ضرر رو به جان چی؟ بپذیره. ایشون این نسبت رو داره به کلام عرشبت خدمت شما که مرحوم محقق هلی در شرایع میده. ثم فر علی، بعد مرحوم مصنف میفرمایند خب ببینید یه تفسیر رو آقای شهید ثانی از عبارت محقق هلی در شرایع بیان فرمودن، بعد از اینکه این عبارت رو اینجور تفسیر کردن و اینجور نسبت دادن، بعد یه اشکالی هم بهشون کردن، گفتن خب حالا که منظور شما اینه حرف شما اشکال داره. چجوری اشکال کرده؟ ثم فر علیه، سپس متفرع کرده است علیه بر این تغایر اکراه و تفسی به مخصوص مطلق و تغایر مشروط اینها، چونشون دو تا ادعا کرد، گفت آقای محقق هلی دو تا شرط داره، یکی اکراه یکی تفسی، تفسی چیز غیر از اکراهه، یه چیز زاهده بر اکراهه، از دست تفسی ببخشید، و دوم این که اینا هر کدوم مشروطشون متفاوته، اکراه شرط است فقط برای هر شرط خدمت شما که اصل دخول در ولایت، و عجز از تفسی که خاص از اکراه هستش، معنی الجا هستش که هیچ راهکاری برای فراری از این اکراه ندارد، اون شرط است برای انجام محرمات که در خلال ولایت پیش میاد و ما دستور داده میشه که انجامشی بدهیم. بر این ادعایی که ایشون کرد و نسبت داد به مرحوم صاحب شرایع اشکال کرده، ثم فر علیه بر این ادعای تغایر اکراه و تفسی، عجز از تفسی و همچنین نرسلت خدمت شما که همچنین تغایر مشروط این دوتا اشکال کرده، اشکالش چیه؟ ان الولایت ان اخذت مجردا عن الامر بالمحرم، اگر اصل ولایت بخوایم در نظر بگیریم، اصل پذیرش ولایت و مجرد از امر به حرام، مجرد از این که بخواد دستوری من داده بشه که کار حرامی انجام بدم، نه گفته شما سرپرست فلان منطقه باش، هیچ هم اصلا ما کار نداشت با اینکه این مداره دستور میده که بعدا فلان حرام رو هم بعد انجام بدی، نه خیر. اینجا که میگه در اصل پذیرش ولایت فلا یشتر تو فی جوازه ای الاکراه، اساسا در جواز این پذیرش این ولایتشون میگه هیچ اکراه هم شرط نیست. خب اصلا نمیخواد من حرامی انجام بدم که، وقتی قرار نیست حرامی انجام بدم، ایشون ادعاش اینه، میخواد بگه که حرمت ولایت یک حرمت ذاتی نیست، به خاطر محرماتی است که بعدش پیش میاد، به خاطر این است که باید دستورات حرامو رو بعدن انجام بدم، به خاطر این است که در ظلم باید کمکش کنم، اگه قرار بشه فقط من ولایت بپذیرم بدون اینکه هیچ ظلمی بکنم، این که اصلا همو اکراه هم لازم نیست، کلا جایزه، نفسن کار جایز است، نیازی به اکراه برای جوازش چی حرام نیست، بخواد اکراه جایزش کنه، خودش جایزه. البته این حرف غلطی یا اشکالیشون، به خاطر اینکه ما قبلا هم گفتیم حرمت ولایت جائر یک حرمت ذاتی، حرمت نفسیه، حرمت غیری نیست. اصلا اصل سیاهی لشکر اینها شدن، اصل هیمنه و هیبت و عظمت برای اینها ایجاد کردن، ولو اینکه اتفاقا با عدالت باشه این بدتره، چون که میگم که ببینید هارون الرشید سلطان عادلی است و او رو به عنوان سلطان عادل میشه را، چون فرمانداران عادلی رو نصب میکنه، این خودش یک معصیت کبیره است، نه عدالت کبیره باشد، این که تو زیر سایه اونها داری عدالت گستری میکنی، این خودش یک معصیت کبیره است، چون باعث ترویج آدم غلط و اشتباهی تو مردم میشه. این غلط، نیت شما ترویج عدالت هم هست، زیر سایه او این عکس خودش رو نتیجه میده، چون شما داری برای او تایید درست، بعدن او با این تاییدات شما، با این آبرویی که از جانب شما به دست میاره، بعد میره خرابکاری میکنه، شما داری کمک به اون خرابکاریاش میکنی، خودش ذاتاً حرامه، ولی اینکه مستلزم حرامی توسط خود شما چی نباش. حالا ایشون میگه نه، این که اصلا حرام هم نیست، مثلا اکراه هم لازم نداره، مشروط به اکراه هم نیست، و اما العمل به ما یامر من المحرمات، اما عمل به اون چه که او به ما دستور میداد از حراما، هارون رشید میگه باید بری فلان حرام رو انجام بدی، جناب علی ابن یقطین، جناب ایکس، جناب ایگرگ، و مشروطون به اکراه خاصتن، میگه اونم فقط مشروط به خود اکراه، همینقدر که من راه فرار از این خلاصه اکراه و این دستوری که امری که به من کرده با یه راههای معمولی که هیچ ضرری هم نداره و حرجی نیست انجامشون نداشته باشم، اینجا صدق اکراه میکند، بیشتر از این لازم نیست که من حتی نتوانم با یه راهکار پرضرر و حرجی مثلا فرار از این بکنم، نه، ولو بتونم یه راهکارهایی داشته باشم بتونم فرار کنم، موتور راهکار پرضرر و حرجی هستش، اونجا میگه که اینجا برای ما همینقدر که اکراه هست چی هستش کافیه، بیشتر از این عجز از تفسی به معنای الجا لازم چی نیست که اخست از اکراه، فمشروطون به اکراه خاصتن ولایش تردو فی الالجا علی، و شرط نیست در انجام این محرماتی که بهش دستور داده میشه الجا به این محرمات. الجا یعنی چی؟ یعنی جوری آدم مجبور بشه که هیچ راهکار فراری نداره، هیچ راهکاری به عقلش نمیرسه که فرار کنه، ولی این راهکار پرهزینه به گونه ای که به حیث لا یقدر علی خلافه. الجا به این معنی که هیچ راهی برای خلاف و مخالفت کردن با این امر وجود چی نداشته باشد، ولی یک راهکار چی پرهزینه و هرجی. فقط سر را به اصحاب فی کتب، میگه اینه که من گفتم اصحاب تو کتبشون بهش تصریح کردن، فاشتراط العجز عن التفسی غیر واضح. بنابراین اصل این اشتراط عجز از تفسی به عنوان شرطی مغایر با اکراه در انجام اون محرماتی که داره ما دستور داده میشود، این برای ما واضح چی نیست که آقای محقق هلی فهمدن، مگر اینکه الا ان یرید بهی اصل اکراه، مگر اینکه مراد مرحوم محقق هلی از این عجز از تفسی همون اکراه باشد، همون معنی که مغایر با اکراه نیست. گفتیم عجز از تفسی دو معنا داره، یه معنیش این هستش که یعنی من نتونم بدون ضرر و با این راهکاری که حرجی هم بر من نداره از این دستور او فرار بکنم، مثالی که خود ایشون زد، ظاهرا اعلام کنم مال مصادره کردم واقعا مصادره نکرده باشم، یا مصادره کنم واقعا اما بعدم برگردونم، ظاهرا اعلام کنم او را حبس کردم دارم شکنجهش میکنم اما برده باشمش توی خانه واسطه‌ای یا فعلا بیرون نیاد تا با از آسیا بیفته، این گفته دو سال حبست کنیم دو سال بعد اینجا باشی، یا فرستادمش یه شهر دیگری مثلا که چشم این ظالم مثلا بهش نیفته متوجه نشه، برو اونجا زندگی تو بکن، اتفاقا خیلی هم بهش رسیدم شکنجهش که نکردم هیچی. خیلی ببین این میگه این عجز از تفسی اگه منظورشون این باشه خب آره این دیگه چیزی غیر از اکراه چی نیست، مگر این باشه که اینم البته مدعیشون خلاف ظاهره، چون آقای محقق هلی ایشون میگه که بالاخره یه جا گفته اذا اکره، یه جا گفته ما عجز عن التفسی، ما عدم القدره علی التفسی، ایشون ادعاش اینه ظاهر کلامش اینا دو تا چیز جدا، اگه بخوان مغایر باشن منظورش باید از عجز از تفسی الجا باشه، یعنی که هیچ راهکاری برای فرار وجود ندارد ولو یک راهکار پرهزینه و حرجی. یا اما نه اگر بگیم حالا این خلاف ظاهر کلامشون، بگیم منظورشون از عجز از تفسی همون اکراهه، یعنی که اکراه محقق شده باشد، اگر اکراه نباشد بتونه فرار کنه و راهکارهای معمولی بدون هزینه و بی دردسر، این اصلا اکراه نیست بنابراین جایزه. این اگه منظورش بشه بله این شرط هست، اصل اکراه برای رفع حرمت چیه؟ شرط. الا انقال اینا رو فرموده مرحوم شهید ثانی اشکالا رو کرده تا اینجا که فرموده ان الاکراه مسوق، همین اصل اکراه مجوز است لامتثال ما یؤمر به، و ان عدر قدر علی المخالفه، برای امتثال اون چه که بهش دستور داده میشه این مجوز است که من اطاعت کنم از امر اون خلاصه جائری که داره به من دستور حرام میده، و ان قدر علی المخالفه، اگرچه من قدرت بر مخالفت دارم و خوف ضرر با خوف ضرر، یعنی قدرت دارم بر یک مخالفتی که خلاصه مخالفت معمولی نیست، مخالفتی نیست که بی درد سر باشه، احتمال ضرر مخالفتی است که انجام او حرجی بر منه، بر من سخت من یه همچین مخالفتی رو انجام بدم، خوف ضرر شدید درش دارم. انتها موضع الحاجت من کلامه، یه موضعی که ما احتیاج داشتیم به کلام مرحوم شهید ثانی تمام شد و به پایان رسید. عقول بعد مرحوم مصنف خودش شروع میکنه. تا اینجا داشتی میگو گوه اولا صاحب جواهر اومده قول به تفصیل نسبت داده به اصحاب، این حرفشون ناشی بوده از برداشت و تفسیر غلطی که صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی از کلام محقق هلی در شرایط داشته، محقق هلی رو بیان کردن، تفسیر مرحوم شهید ثانی رو بیان کردن، اشکال شهید ثانی بر محقق هلی رو بیان کردن، حالا میخواد خودش ایشون نظر بده. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا تفسیر شهید ثانی غلطه، پس اشکالی هم که میکنه غلطه، پس قول به خلافی هم که آقای صاحب جواهر داره نسبت میده همه اینا غلطه، یعنی از این ریشه ایشون میزنه، بعد اون نتایجی که بر این ریشه مترتب بود و بر این مبنا مترتب بود اونها رو هم منشأ رو شما سرچشمه رو که پیدا کردی زدی دیگه، اون خلاصه مترتباتش اون نتایجش طبیعتا میپره خودش. میفهمد عقل لا یخفا علی المتأمل، من به شما بگم که هیچ پوشیده نیست بر کسی که یه مقدار تأمل بکنه، ان المحقق رحمه الله، جناب محقق رحمت الله علیه، لم یعتبر شرطا زائدا علی الاکراه، معتبر ندانسته است یه شرطی که زائد بر اکراه باشد. نمیخواد بگه وقتی میگه ما عدم القدرت علی التفسی، اونجوری که شهید ثانی فرمودن این مغایر للاکراه زائد علی الاکراه، این منظور عجز از تفسی معمولی نیست، عجز از تفسی است که با حتی ضرر شدید بوده باشد، حتی حرجی بوده باشد، اون عجز تفسی خاص رو میگه که اخص از اکراه. میگه نه، این منظورش عجز تفسی همون اکراه، همون مقداری از عجز تفسی که اکراه رو محقق میکنه و اون عجز تفسی معمولی و بی درد سره، بی سر صداست. فرمد لن یعتبر شرطا زائدا علی الاکراه، چیزی اضافه بر اکراه شرط نکرده ایشون. الا ان الجائزه جائره اذا امره، اینجا خب ممکنه که چیزی بگه، خب اگر همون اراده کرده پس چرا اینو دوباره ذکر کرده؟ ظاهر کلام که میگه من عدم القدره، بعد از اینکه میگه اذا اکرم، میگه من عدم القدره، ظاهرش نیست که همونجوری که شهید ثانی میفهمد داره یه چیز دیگر رو میفرماد، میخواد یه چیز زائد بر اکراه شرط کنه، ولی گفتن نداشت. خب گفته بود اکراهو دیگه این گفتنش واسه چیه؟ مرحوم مصنف ما مرحوم شیخ انصاری میفرماد میدونید علتش چیه اینو ذکر کرده؟ به خاطر اینکه تو بعضی از موارد دستوراتی که او به ما میده راهکار فرار هست و میشود اصلا موضوعاً اکراه صدق نکنه. میخواست تنبیه به این بده، بگه آقا بعضی جاها هست ما گفتیم هر جای اکراه باشه این خب مجوز میشود، اما بعضی جا هست راهکارهای بی دردسر وجود دارد که باعث اصلا اکراه چی نباشه. دقت کنه اینجا در واقع اکراه نیست، نه اینکه اکراه هست ولی من دارم شرط جدیدی رو برای شما مطرح میکنم. میخواست یه تنبیه بده به شما نسبت به اون موارد که معمولا تو اون عوامره محرمه پیش میاد که ارشاد خدمت شما برای انسان به انسان دستور داده میشه به عنوان والی انجام بده. اونجا بعضی موقع اینطوره، الا ان الجائر اذا امر الوالی به اعمال محرمه، وقتی که جائر امر میکنه دستور میده به جناب والی به اعمال محرمه. چرا به اعماله نخوندن؟ حالا نکته ادبی هم بگیم، چون این اعمال بر وزن افعال جستش غیر منصرفه، غیر منصرف جرش به فتحه هستش، به کسره نیست. به اعمال محرمه تن، به اعمال محرمه تن نمیشه، چون اون ارشد خدمت شما که محرمه صفت است و تابع از محل موصوف که اعمال باشه، محلش هم مجروره، اینم باید مجرور خونده، غیر منصرف هم نیست که دیگه این بخواد من مفتوح خونده بشود. بفرماید الا ان الجائر اذا امر الوالی به اعمال محرمه تن، وقتی که جائر دستور میده به جناب والی خودش به یک سری کارهای حرام فی ولایتهی که در ولایت خودش مرتکب بشه، کما هو القالب، کما که قالبم اینجوریه، اون عاشق چشم ابروی من نیست که منو گذاشته والی، میخواد کاراشو انجام بدم، کسافت کاریاشو انجام بدم، و هم کنفی بعضا المخالفه، تو بعضی از این کارهایی هم که اون دستور میده و اون محرمات مخالفت ممکنه واقعا در واقع و در اول امتثال ظاهرا، در حالی که در ظاهر ادعای امتثال کنم بگم نه من امر شما رو انجام دادم، کما مثلنا لک سابقا، کما که مثالش هم قبلا برای شما زدیم، قیده، چون اینجور بوده اومده یه قیدی زده، این قید توضیحیه واسه بعضی از موارد، یه قید تنبیهیه، قید احترازی نیست. قیده امتثال مای عمر به، قید زده امتثال مای عمر به رو، اون عوامری که به ما دستور داده میشه انجام بدیم به صورت لجزن تفسی، قید زده گفته اینو من مقید میکنم به صورتی که شما عجز از تفسی داشته باشی، یعنی به این معنی که هیچ، به این معنی که راهکاری برای فرار از این نداشته باشی. منظور راهکار الجایی نیست، یعنی ولی راهکار سخت حرجی، نه همین راهکار معمولی میگه نداشته باشی، این به خاطر اینه. و کیفکان میگه حالا هر جور که باشد، چه اینکه تفسیر شهید ثانی در مسالک از عبارت مرحوم محقق علی در شعر صحیح باشد، تا اینکه اشکال مرحوم شهید ثانی برش وارد بشود، چه اینکه بگیم نه این تفسیرشون غلطه و اشکالشون چی وارد نیست، و عبارت الشرایع واقعتون علا طبق المتعارف، اونی که ما میفهمیم اینه عبارت مرحوم محقق علی در شرایع واقع شده است بر طبق همونی که بین اصحاب متعارفه، که چیه؟ من تولیت الولات و امرهم فی ولایتهم به عوام را کثیره، از متولی شدن ولات، امر ولایت جائرین رو و امر اون جائرین در امرهم، یعنی این مصدر مضاف مفعوله، یعنی امر شدن اون ولات در ولایتشون به عوامر کثیره و امرهای بسیاری که یمکن هم التفسی عن بعضها، که امکان دارد برای این ولاد فرار کردن از بعضی از اینها بدون دردسر، بدون حرج. این تفسی حرجی نیست، تفسی به هر وجهی نیست، به هر قیمتی نیست، تفسی معمولی بی هزینه و بی قیمت. ولیس المراد به تفسی، مراد از تفسی هم المخالفه مع تحمل الضرر نیست، مخالفت با تحمل الضرر نیست، کما لا یخفا، همونطور که این مطلب مخفی هم نیست، بلکه مراد از تفسی چیه؟ اون تفسی معمولی است که مشتمل بر حرج و ضرر نباشد. و مما ذکرنا یظهر، میگه خب حالا که اینایی که ما گفتیم و فهمیدید عبارت صاحب شرایع رو درستش رو گفتید مرادشون چیه، آشکار میشود فساد و ما ذکره، آشکار میشود فاسد بودن و غلط بودن اون چه ذکر کرده است، اون رو اون بعض مشایخن المعاصرین مرحوم صاحب جواهر به نسبت الخلاف المتقدم، از اون نسبت اختلافی که قبلا ذکر شد الی الاصحاب و نسبت داد، گفت آقا اصحاب ما اختلاف کردن، گفتن بعضی ها گفتن کلن شرط نیست تفسیه به معنای حرجی بودن، بعضی گفتن کلن شرط هست تفسیه به معنای هر صورت تفسیه که حتی با یک راهکار عجز از تفسیه ولو با تفسیه با یک راهکار حرجی و ضرری، و بعضی اومدن تفصیل دادن مثلا مثل مرحوم صاحب شرعه اومدن گفتن چی؟ گفتن اگر اصل ولایت عجز از تفسیه به معنای تفسیه ولو با یک راهکار ضرری و حرجی شرط نیست، اما اگر در محرماتی است که بهش دستور داده میشه چرا باید الجا پیدا بکند، هیچ راهکاری ولو ضرری و حرجی نداشته باشد. این چیزیست که ایشون داره ادعا میکنه، میگه این حرفی که آغازت الان معلوم شد که حرف غلطی است، اصلا اصحاب اختلافی ندارن، همه میگن عجز از تفسی به این مقدار، به این مقدار که عرض شود خدمت شما که بتونه بی درد سر فرار از این اکراه بکنه که دیگه اصلا اکراه صدق نکند، هم در اصل پذیرش ولایت شرط است، هم در چی محرماتی که بعدن دستور داده میشه بهش انجام بده از طرف جائر که این ولی انجام بده، و عجز از تفسی به اون معنی که زائد بر اکراه باشه، مغایر با اکراه باشه، اخص از اکراه باشه، معنی الجا باشد، یعنی معنی که هیچ راهکاری ولی اکراهکار حرجی هم نداشته باشین، این تو هیچ کدوم شرط نیست. اینو قبلا هم ایشون فرمود گونه اجماع دارن، معلوم شد که حالا ادعای ایشون ادعای غلطی است. و من انه و همچنین فساد آنچه که ذکر کرد جناب صاحب جواهر از این که علل قول به اعتبار عجز از تفسی، بنابر قول به اعتبار عجز از تفسی لو توقف المخالفه على بذل مال کسی لازم على هذا القول، لازم میاد بذل مال کسی. ببینید ایشون یه چیز دیگه هم ذکر کرده که تا حالا مصنف نفرمود، اون اینه گفته خب سه قول تو مسئله است، یه عده اومدن گفتن عجز از تفسی به معنای این که هیچ راهکاری برای فرار نباشد شرط است در انجام اون محرمات، بعد گفته خب اینایی که میگن شرطه معناش اینه که اگر من راهکارم برای فرار از اینم به این استش که یک مال کثیر رو پرداخت بکنم، هیچ راهکار معمولی ندارم مگر اینکه یه خرج سنگین بکنم که خلاصه این حرام رو انجام ندم که او به من دستور داده، باید این کار انجام بدم. چرا؟ چون بالاخره راهکار دارم ولو راهکار حرجی است، بالاخره راهکار دارم، پس این شرط محقق نیست. میگه اینم معلوم میشه فسادش، چون ما گفتیم که نه یه همچی چیزی شرط نیست، بنابراین اگر مشروط به این باشد که در گروه این باشد من میخوام فلان حرام رو انجام ندم که یه دستور داده، کسی رو حبس نکنم، کسی رو ارشوت خط عضو نکنم، چه بیام یه مال بسیار سنگینی خرج بکنم، میلیاردی تلویاردی، میگه نه اینجا دیگه میگیم شرط نیست. حرفی هم که ایشون زده گفته هر کی اینو بگه باید این حرفم بزنه، نه خیر، اونایی که حرفو میزنن عجز از تفسی منظورشون یه همچین عجزی تفسی نیستش که، منظورشون تفسی معمولی و بی هزینه است. بفرمایید من انه علی القول به اعتبار العجز عن التفسی، و از این که بنابر قول به اعتبار عجز از تفسی، اگر لو توقف المخالفه، اگر مخالفت با امر مکره، امر اون جائر متوقف باشد علی بذل مال کثیر، برای اینکه یک مال بسیار زیادی رو خرج بکنه، لازم می آید بذل اون مال کثیر علی هذا القول، بنابر این قولی که عجز از تفسی به این معنای تفسی شدید و حرجی رو چیکار میکنه شرط میدونه. یا اینم معلوم شرط غلطیه، چون گفتیم اصلا به این معنا عجز از تفسی شرط چی نیست برای تجویز محرماتی که جائر به انسان دستور میده. ثم مقال، بعد فرموده این خلاصه مرحوم صاحب جواهر، و هو احوت، یعنی این لزوم بذل مال کثیر برای تفسی از ولایت محرمه احوته، اینشو قبول داریم احوته. بعد گفته بل و اقرب، خودش هم نظرش همینه که میگه اتفاقا اقرب هم، فقط بحث احوت نیست، فتوای ما هم به نظر ما در بین اقوال همینه. بچه فساد هم که دیگه کاملا مشخصه که چرا در این دو ادعاییشون حرفشون فاسده، توضیحش رو دادیم. والحمدلله رب العالمین.